روح‌های بزرگ همیشه با مخالفت شدید ذهن‌های کوچک روبرو می‌شوند. آلبرت انیشتن. فصل دوم. کمربند ایمنی را ببندید. شما را بارها و به شدت از مسیر خارج می‌کنند. شما دیوانه هستید. درسته، دیوانه. من همین جوریم. ناراحت نشید، این یک جور تحسینه. هر کسی رو که روی جلد مجله ساکسس دیدید دیوانه بوده. در واقع اونا خیلی خیلی دیوانن و احتمالاً به این خاطر بوده که رفتن روی جلد این مجله. بیایید دیوانه رو معنی کنیم. دیوانه، اسم، شخصیه که نسبت به موضوع مشخصی وسواس زیاد یا علاقه‌ای غیر عادی داره. اگر این یک تعریف برای کارآفرین نباشه، نمیدونم چه تعریف دیگه میشه گفت. شکی نیست که شما برای سوار شدن به این قطار وحشت باید به طرز غیر عادی علاقه‌مند یا نسبتاً دیوانه باشید. خیلی ها حتی جرأت قدم گذاشتن در این قطار و این مسیر هیجان انگیز رو ندارن، ولی شما دوست دارید و درست به خاطر همینه که به شما میگن دیوونه. نه تنها جرأت شما چیز کمیابیه که مشخص شده حتی از نظر علاقه داشتن به پیمودن این مسیر هم غیر معمولی به نظر می آید. چون فقط 10% مردم کارآفرین هستند، این یعنی اون 90% دیگه معمولی هن. بیایید معمولی را معنی کنیم. معمولی، صفت، مطابق با استاندارد یا نوع رایج، عادی. واو، مردم معمولی، عادی و مطابق با استاندارد، یعنی اون 90% عمده مردم دوست ندارن یک دیوانه پاش رو از گلیمش دراستر کنه. این نوع غیر عادی تهدیدشون میکنه و انتخابها و هویتشون رو زیر سوال میبره. جای اینکه خودشون هم از حالت عادی بیان بیرون، به انتخاباتون بی‌اعتنایی میکنن یا حمله ور میشن تا دوباره برتون بگردونن به جمع خودشون، تا اینجوری احساس بهتری نسبت به خودشون پیدا کنند. اینجوری براشون امتره. مردم به انتخابهای کارآفرینی شما خورده میگیرند، به این امید که دوباره برتان گردانند، به جمع خودشان و احساس بهتری نسبت به خودشان پیدا کنند. خب بله، اونا شما رو عجیب و غریب میدونن و صداتون میزنن دیوانه و این خوبه. اینجا آدم‌های دیوانه‌ای هستن، آدم‌های متفاوت، شورشگر، مشکل‌ساز. اونا که مناسب شرایطی دیگه نبودن، همونا که نگاه متفاوتی با امور دارن، علاقه‌ای ندارن به قوانین و هیچ اعتنایی به وضعیت فعلی نمی‌کنن. میتونید حرفاشون رو نقل قول کنید، با اونها مخالفت کنید، مهم بشمریدشون یا از اونها بد بگید. ولی تنها کاری که نمیتونید بکنید اینه که نادیدشون بگیرید، چون اونا پدیده ها رو عوض میکنن، نسل بشر رو جلو میبرن. در حالی که بعضی ها دیوانشون میدانن، ما نابغشون میبینیم. چون اونایی که اینقدر دیوانن که فکر میکنن میتونن دنیا رو عوض کنن، همونایی هستن که واقعا این کار رو میکنند. شرکت اپل 1997 بعد از بازگشت استیو جابز به این شرکت. خب سلام دیوانه ها، خوش آمدید به نمایش دیوانه ها. خبر خوب اینه که برای ملحق شدن به نمایش دیوانه ها لازم نیست شمشیر قورت بدید یا از نفس هاتون آتش بیرون بزنه، البته مگه اینکه شغلتون راه اندازی سیرک باشه. خبر بعد اینه که دیوانه بودن میتونه اوایل دردناک باشه. حواستان به خرچنگ ها باشد. یک روز یکی در مورد یک جور خرچنگ با من صحبت کرد که به خاطر چابکی و هوش کافی از هر تله خرچنگی فرار میکنه و نمیشه شکارش کرد. با این حال هر روز هزاران نفر هستن که به لطف ویژگی بشری خاصی که دارن این خرچنگ ها رو میگیرند. تله به خودی خود چیز ساده ایه، یک قفس که از سیم ساخته شده و سوراخی در بالاشه. طعمه در قفس گذاشته میشه و قفس رو هم میاندازن داخل آب. خرچنگ وارد قفس میشه و شروع میکنه به خوردن طعمه. دومین خرچنگ، خرچنگ اول رو میبینه و به او میپیونده. بعد نوبت خرچنگ سومه. برای لحظاتی انگار عید خرچنگ هاست، ولی در نهایت طعمه تموم میشه. در این مرحله خرچنگ ها میتونن خیلی راحت از قفس برن بالا و از سوراخ خارج بشن، ولی این کار رو نمی کنن و در قفس می مانن و مدت طولانی بعد از تمام شدن طعمه باز هم خرچنگ ها وارد این قفس می شن. جمعیت داخل قفس جذبشون می کنه. آشناست نه؟ هیچ خرچنگی اونجا رو ترک نمی کنه. چرا؟ چون اگه یک خرچنگ متوجه بشه که چیزی اونجا نیست و بخواد قفس رو ترک کنه، خرچنگ‌های دیگه هر کاری می‌کنن که مانعش بشن. بارها و بارها از روی دیواره‌های قفس می‌کشنش پایین. اگه مقاومت کنه، خرچنگ‌های دیگه چنگالاش رو می‌شکنن تا نذارن بره بالا. اگه باز هم مقاومت کنه، می‌کشنش. خرچنگ‌ها تحت تأثیر قدرت گله‌ای در قفس می‌مانند. ماهیگیر فقط یک تکه طعمه می‌خواد. بقیه کار خیلی راحته. بعد قفس بالا میاد و در ادامه برگزاری مراسم شام در اسکله. خیلی از انسان‌ها مثل خرچنگ‌ها همرنگ جماعتن. این ذهنیت گله‌ای از طرف آموزش و پرورش، فرهنگ شرکتی، رسانه‌ها و جامعه به خوردمون رفته. تشویقمون می‌کنن شرایط فعلی رو دنبال کنیم. این موضوع برای بیشتر مردم یعنی کارمند شدن و این دقیقاً همون کاریه که 90% مردم دنیا می‌کنن. وقتی تصمیم می‌گیرید از اون 90% فاصله بگیرید و وارد قطار وحشت کارآفرینی بشید، مثل خرچنگ تنهایی هستید که می‌خواد تله رو ترک کنه. وقتی تصمیم می‌گیرید کارآفرین بشید، یعنی اینکه متفاوت بشید و از اون گروه 90% بیاید بیرون، اتفاق عجیبی می‌افته. دوستان، خانواده و همکارانتون به جای تشویق کردن و حمایت از شما، مثل خرچنگ‌ها رفتار می‌کنن و زور می‌زنن شما رو برگردونن به تله. خرچنگ‌های انسانی معمولاً از قدرت فیزیکی استفاده نمی‌کنن و دستانتون رو از ته نمی‌کنن. نیازی ندارن از این کارو بکنن. روش‌های مؤثر و زیادی در دست یا در زبان دارن. کنایه، شک، تمسخر، بی‌اعتنایی، طعنه، اهانت، ریشخند، تحقیر، متلک، دست انداختن و کلی روش دیگه. روش‌های موذیانه که خرچنگ‌های اطرافتون استفاده می‌کنن تا چنگال‌هاتون رو از جا بکنن و رویاهاتون رو بکشند. ولی چرا این کارو می‌کنن؟ خیلی‌هاشون دوستتون دارن. پس چرا باید از نظر احساسی آزارتون بدن و امیدها، رویاها و آرزوهاتون رو برای رسیدن به سطوح بالاتر از بین ببرن؟ وقتی از شرایط فعلی خارج شوید، تبدیل می شوید به آینه غول پیکری که بزدلیشان را به رخشان می کشید و نشان می دهید که در آن شرایط مانده اند. دو علت کلیدی وجود داره. یک، شما باعث می شوید بد به نظر برسند. وقتی از شرایط فعلی بیرون بیاید، به آینه دقیق تبدیل می شید که بازتابیست از واقعیت زندگیشون. میدونن باید همون کاری رو بکنن که شما میکنید، ولی میترسن و انتخاب شما بزدلیشون رو تابلو میکنه. براشون راحت تر عوض این که به شما ملحق بشن، مسخرتون کنن یا زور بزنن کاری رو که میکنید احمقانه، پرخطر و محتمل به شکست نشان بدن تا تسلیم بشید. برگردید به گروه و اون آینه رو بشکنید. دو، به اندازه شما شجاع نیستند. نمیتونن امنیت شرکتی یعنی پرداختی کارمندی و مزایای ضعیفشون رو رها کنن. کاری که انجام میدید مناسب الگوی ذهنیشون نسبت به دنیا نیست و اونقدر شجاعت ندارن که از الگوی شما تقلید کنن. مسخره کردنتون از دنبال کردنتون راحت تره. میتونم به شما بگم چرا خرچنگ‌های شما چنین کاری میکنن، ولی با این حال گرفتار شدن در چنگ رفتارهای خرچنگوارشون راحته. وقتی دوستان و خانواده کسب و کارتون رو رد کنن، شاید بیشتر از رد شدن در کار آسیب ببینید. شاید در کار از یک مشتری، رقیب، حتی از رئیس یا همکار جواب منفی بشنوید یا اونها انتقاد و سوال کنن، ولی این موضوع زیاد آزارتون نمیده. اونجا خودتون مطرح نیستید، کارتون مطرحه. ولی وقتی دوستان و خانواده ریسک کسب و کارتون رو رد کنن، مسئله خیلی شخصی تر پیش میاد و این دردناکه. نشنیدن به کارتون در اداره یک چیزه و نشنیدن به علاقه، دیدگاه و کسب و کاری که دوست دارید چیز دیگه. دومی انگار رد کردن خودتونه. با این حال چیزی که خیلی زود میفهمید اینه که اصلاً بحث شما نیست. در واقع دارن به خودشون جواب منفی میدن. صدای درونیشون رو رد میکنن، همون صدایی که ازشون میخواد کار بیشتری بکنن که اونها رو از وضعیت فعلی بیرون بیاره. شجاع باشند و ریسک پذیر باشند، درست مثل شما. مردم به خاطر شجاعتتان آزارتان نمی دهند، خودشان را به خاطر بزدلی سرزنش می کنند. از شما ناراحت نیستند، از خودشون شاکی‌اند. با این حال هنوز آزاردهنده است و اگر آماده نباشید شاید از مسیر خارجتون کنه. هر کس رویایی داره، رویایی که بتونه از دام خرچنگ شغل معمولیش بیاد بیرون. از وضعیت همکارانش که در اون دام گرفتارن با خبره. اونها بخشی از قطار وحشت شما هستن و شاید برای بیرون کشیدنتون از مسیر خیلی مقاومت کنن. این فصل برای مقابله با خرچنگ ها و بقیه چاله های قطار وحشت کارآفرینی نیست. این فصل در مورد پذیرش و علاقه مند شدن به طبیعت دیوونتون و روبرو شدن با پذیرفته نشدن، دلسردی، تمسخر و بازگشتی قدرتمند و منعطف در نسبت به همیشه است. نقل قولی عالی از گاندی یادم میاد که معتقدم هر کارآفرینی باید از بر باشه. روز اول نادیده اتان می گیرند، بعد به شما می خندند، بعد با شما مبارزه می کنند و در نهایت شمایید که برنده می شوید. این جمله رو دوست دارم. ما برنده می شیم. دیوانه ها موفق می شن چون وارثان زمینن. خب، شما چجوری می خواید ماهیت دیوانه وارتون رو بپذیرید و ارثیتون رو بطلبید؟ با این 5 استراتژی. پذیرش ماهیت دیوانتون. 5 استراتژی. 1. خودداری کنید از اینکه دوستتان داشته باشند. شب دور قبل انتخابات ریاست جمهوری من هم مثل خیلی ها نشسته بودم منتظر اعلام نتایج. زیاد به فصل تبلیغات انتخاباتی توجه نمی کنم. خطابه‌های سیاسی برای جلب مردم در سال انتخابات چیزی شبیه همان تأثیر خاص رسانه‌های خبری است که دنبال احساسات مردمند. نمیگذارم زمان، توجه و قابلیت‌های خلاقانم رو یکی دیگه از مارمولک‌های پرحرفی که دنبال فروشه به زنجیر بکشه تا تبدیلش کنه به پول. ولی رأی میدم. میخوام یک انتخاب آگاهانه داشته باشم. بنابراین بحث‌های آخر رو میبینم و دقایق کوتاهی بررسی میکنم و سوالات کافی از بقیه میپرسم تا هوشمندانه رأی بدم. بعد در نهایت دوست دارم دو مصاحبه آخر با برنده و بازنده رو ببینم. بحث و مصاحبه رو بیشتر از سیاست دوست دارم. با این کار میتونید چیزی یاد بگیرید. وقتی چند دقیقه از حرفای رئیس جمهور اوباما رو دیدم که دوباره انتخاب شده بود، جذب آگاهی موفقیت آمیز و عالی شدم. متوجه شدم چرا دیگر موفق نیستم. هنوز نگران دوست داشته شدن بودم. باراک اوباما اونجا بود. برای دومین بار شده بود رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا، موضوعی که تبدیلش می‌کرد به یکی از قدرتمندترین آدم‌های روی زمین. با این حال، حتی وقتی همراه همسر و دو دخترش اونجا ایستاده بود، رو به هزاران نفر جمعیتی که گرد آمده بودند و میلیون‌ها نفری که در کل دنیا تماشاش می‌کردند و احساس خوشحالی می‌کردند، نتایج انتخابات چیز دیگه‌ای می‌گفت. 49% از هموطنان از انتخاب مجدد اوباما ناراضی بودند. تقریباً نصف آمریکایی‌ها مخالفش بودند یا دوستش نداشتند یا هر دو، و بعضی‌ها هم از او منزجر بودند. موضوع رو گرفتید؟ 49% از اونهایی که قرار بود 4 سال تحت رهبریش باشن نسبت به او که یکی از قدرتمندترین آدمهای دنیا بود یا مخالف بودن یا منزجر. این موضوع به اندازه آسمان شیکاگو در اون شب پرفشفشه برام روشن بود. اگر میخواهید آدم تغییر دهنده باشید باید شرایط فعلی رو تغییر بدید. برای بهبود کارها باید عوضشون کنید. پیشرفت فقط از طریق تغییر به دست میاد، ولی تغییر چیزیه که از همه بیشتر تغییر دهندگان احتمالی رو میترسونه، چون عوض کردن کلی امور چندان محبوب نیست. اعتراف میکنم در ادامه صحبت‌های رئیس جمهور اوباما کمی حواسم پرت شد، چون داشتم به اون قضیه فکر میکردم. همون موقع، یعنی وقتی اوباما داشت برای مردم صحبت میکرد، فهمیدم دیگه موفق نیستم، چون به اندازه کافی باعث تغییر نشدم. به اندازه کافی پیشرفت نکردم. شرایط موجود و فعلی مردم رو به اندازه کافی به هم نریختم. هرچقدر بیشتر نردبان موفقیت رو برید بالا، مردم بیشتر از شما بدشون میاد. به اندازه کافی بالا برید و احتمال بدید که مردم از شما متنفر بشن. با این موضوع کاری نداشته باشید. در واقع باید بپذیریدش. اگه تا اندازه‌ای که میخواید از این نردبان بالا نرفتید، شاید به این خاطره که میگویند نکنه مردم از شما بدشون بیاد. این موضوع نمیذاره برید سراغ ایده های چالش برانگیز یا به هم زدن شرایط فعلی و ادامه دادن زندگی اونجور که خودتون تعریف میکنید. این موضوع رو اینجوری بشنوید: اگر همه ی آدم های دور و برتون دوستتون دارن، کار شاقی نکردی. وقتی دیگه نخواهید مثل بقیه باشید، اونها هم از دوست داشتنتون دست میکشن. این موضوع دقیقاً اینجوری جلو میره. هیچ راه فراری هم نیست. ایرادی هم نداره. چیزی که باید از این نارضایتی بدونید اینه که نشانه ی کار درستتون همین نارضایتیه. درکتون از نارضایتی رو عوض کنید. این کار به جای عقب نشینی قوی ترتون میکنه. اگر همه ی آدم های دور و برتان دوستتان دارند، کار شاقی نکرده اید. پیشرفت با از هم گسیختن و تغییر دادن به دست می آید. 2. خنده دار شوید. از همون روزهای اول دبستان فهمیده ایم هیچی مثل خنده بقیه به ما دردناک نیست. هیچ کس نمی خواد سوژه خنده بقیه باشه. سالها بعد هرچند دیگه بچه نیستیم، ولی شاید هنوز لکه ننگ مسخره شدن همراهمون باشه. ولی واقعا این موضوع بده؟ واقعا سوژه خنده بقیه بودن اینقدر مخربه؟ جوک هایی بلدم که تعریف کنندگانش در نهایت به موفقیت نرسیدند. این جوک رو شنیدید که یکی میخواست یک موشک محرمانه بسازه و بفرسته فضا؟ یا اون یارو که میخواست در بحران شرکت های اینترنتی شرکت هواپیمایی جدیدی بسازه که سخت‌ترین نوع صنعته؟ صبر کنید. اون جوکو شنیدید که یکی میخواست 650 کیلومتر مربع باغ پرتقال بخره تا چیزی رو بسازه که اسمش رو گذاشته بود شادترین جای دنیا؟ مسخره است، نه؟ دارید میخندید؟ اغلب مردم وقتی بحث پروژه های اسپایس ایکس، جت بلو و دیزنی لند پیش میومد به دلایل اشتباه میخندیدند. با این حال وقتی همه چیز گفته شد و پا گرفت، حدس بزنید خنده آخر به کی رسید؟ وقتی قرارداد باربری ایستگاه فضایی بین المللی ناسا با ایلان ماسک بسته شد، میلیاردها بار خندید. پروژه جت بلو که در سال 1999 شروع شد، یکی از معدود خطوط هوایی بود که بعد از 11 سپتامبر سود داد. دیوید نیلمن 2 میلیارد دلیل یا دلار داشت برای خندیدن. والت دیزنی و وارثش 515 میلیون بار به هر شخصی لبخند زدن که وارد دیزنی لند شد، جایی که واقعاً شد سرزمین شگفتی ها. همونطور که گاندی گفت، مردم اول به آدم های انقلابی، موفق و خارق العاده و نمونه ها می خندن. بنابراین اگر به رویا، دیدگاه یا برنامه‌تون اعتقاد دارید، نگذارید نیشخندها و انگوش هایی که نشونتون می دن بترسوننتون. وقتی زن جوان و سیاه‌پوست از میسیسیپی که در فقر کامل بزرگ شده بود میخواست گوینده خبر بشه، به او خندیدند. او اولین و جوانترین گوینده زن سیاه‌پوست اخبار شبکه WLAC نشویل شد. وقتی میخواست جای فیل دوناهو سلطان گفتگوهای تلویزیونی رو بگیره، باز به او خندیدند. وقتی اواسط دهه 90 میخواست برنامه خبریش رو به یک برنامه مثبت‌گرا، بالنده و الهام بخش تبدیل کنه، بیشتر به او خندیدن. ولی حالا دیگه دلیلی برای خندیدن به ثروتمندترین آفریقایی آمریکایی تاریخ و طبق برخی آمارها پرنفوذترین زن تاریخ وجود نداره، زنی به نام اوپرا وینفری. بذارید یکی دیگه از سوژه های خنده رو رو کنیم. وقتی به هموطنانش گفت میخواد بره آمریکا، به او خندیدن. وقتی اعلام کرد قهرمان مسابقات مستر اولمپیا خواهد شد، به او خندیدن. در عوض او بود که 7 بار به اونها خندید. وقتی با اون لهجه مضحک و غلیظ اتریشیش اعلام کرد میخواد بزرگترین ستاره فیلم های دنیا بشه، بقیه از خنده ریسه رفتن. در دوران سلطنت فیلم ترمیناتور بیشترین دستمزد رو نسبت به کل بازیگران تاریخ گرفت. وقتی خودش رو نامزد انتخابات فرمانداری کالیفرنیا کرد، خنده بقیه بند نمی اومد. کل مسیر صندوق انتخابات رو خندیدن و به او رأی دادن. شاید به همین خاطره که آرنولد شوارتزنگر چنین خنده سرایت دهنده‌ای روی لبشه. دوستان و خانواده به شما خندیدند؟ خودتون رو یک دوست خوب فرض کنید. نگاهی بندازید به لیست زیر. اینا کسایی بودن که بقیه مسخرهشون کردن: مارتین لوترکینگ، گاندی، بن هوگان، استیو جابز، ریچارد برانسون، آبراهام لینکلن، فرد اسمیت، برادران رایت، گلوریا استینم، روزا پارکز، ویلی میز، جوناس سالک، بیل گیتس، راجر بانیستر، فرانک گری، ران هاوارد، کوینسی جونز، سیدنی پواتیه، هیلاری سوانک، مایکل دل، باربارا والترز، لری پیج، مارک زوکربرگ، تد ترنر، مارتا استوارت، راس بادر جینزبرگ، لری کینگ، کولین پاول، جین گودال، سر ادموند هیلاری، چاک ایگر، سرگی برین، جف بزوس، محمد علی کلی، مارتینا ناوراتیلوا، آلبرت انیشتین و این لیست ادامه داره. وقتش خنده بقیه رو با آغوش باز بپذیریم. اگه هیچ کس مسخرتون نمی کنه و نمی خنده، پس شما هم هنوز ایده انقلابی و تغییر دهنده ای ندارید یا می ترسید با دنیا مطرحش کنید. خب، ما قراره همه چیز رو تغییر بدیم. حواستون به چیزی که گاندی گفت باشه، چون این شما هستید که آخر کار می خندید. 3. موفقیت را تعریف کنید. در کتاب اثر مرکب، ماجرای پیدا کردن خونه رویاهام رو تعریف کردم. در کافه نشسته بودم و به خونه‌های بزرگی نگاه می‌کردم که بالای شهر تیبورون در مارین کانتی کالیفرنیا بغل سان فرانسیسکو ساخته شده بود. هیجان انگیزه امضاهای آخر روی صفحاتی که خونه رویاهاتون رو تبدیل می‌کنه به خونه واقعیتون. با این حال حتی موقع تحویل کلید هم نمی‌تونستم تصور کنم که چه لحظه‌ای در انتظارمه. فکر اسباب کشی به اون خونه، بیدار شدن در اونجا و یا حتی نشون دادنش به دوستانم سرشار از هیجانم می کرد. وقتی اون روز بعد از ظهر شرکت تایتل رو ترک کردم، فقط و فقط یک فکر در سرم بود. نمی توانستم برای نشان دادن خانه به پدرم صبر کنم. بخشی از عمرم رو گذاشته بودم روی تحت تأثیر قرار دادن پدرم از راه‌های مختلف و همیشه به نظر می اومد کم می آوردم. مثلا کمی بیشتر در مسابقات می دویدم یا چند قرارداد ماهانه بیشتر می بستم. از نظر پدرم همیشه نسبت به کاری که امید داشتم دیگه معرکه است، چیزی بهتر وجود داشت. حالا همشون رو پشت سر گذاشته بودم. این خانه حماسی بالاخره کار خودش رو می کرد. کل خونه رو گشته بودم و می دونستم وجب به وجبش باور نکردنیه. پاک گذاشتم به خونه جدیدم، زنگ زدم به پدرم تا دعوتش کنم. در مورد خود خونه هیچی نگفتم جز اینکه قراردادش رو بستم. میخواستم خودش بیاد و ببینه. قرار شد دو هفته بعد با همسرش برای اردوور و کوکتل و اولین مهمانی رسمی بیان خونم. تلفن رو قطع کردم. پر بودم از لذت و هیجان. نگاهی انداختم به خانه. فوری فهمیدم یک مشکل بزرگ داره. خالی بود. هیچ وسیله ای نداشت. نه مبل، نه میز و نه هیچ چیز دیگه. میتونستم صدای پدرم رو تصور کنم که میگفت این قصد چه فایده ای داره وقتی مجبوری مثل فقرا بشینی کف زمین؟ باید این مشکل رو حل می کردم و خیلی هم سریع. فرداش اولین نفری بودم که پا می گذاشت به فروشگاه لوازم خانگی سان فرانسیسکو مارت. فقط در یک بعد از ظهر کل وسایلی رو که برای پر کردن تک تک اتاقهای اون خونه 4 طبقه لازم بود انتخاب کردم و خریدم. وسایلی رو خریدم که امکان تحویلشون در 2 هفته وجود داشت. مشکل حل شد. چند روز بعدش کارم رو تکمیل کردم. سرآشپزی رو استخدام کردم تا وقتی اونا میرسن اردوور بیاره و نوشیدنی سرو کنه. قرار شام رو در رستورانی رزرو کردم به نام وارف آف دیریبورن که میتونستم پدرم و همسرش رو از طریق پلکان خصوصی بالکن پشتی ببرم اونجا. حتی ازشون خواستم رأس ساعت خاصی از عصر برسن که نور مناسب برای دیدن نمای خانه وجود داشته باشه. این کار حتی میتونست اشک مجری MTV کریبز رو هم در بیاره. دست آخر فقط بعد از 2 هفته انتظار صحنه آماده بود و میهمانانم طبق برنامه ریزی از راه رسیدن. بعد از کمی احوال پرسی و گشتن در خانه و صرف اردوورهای سرآشپز از پدرم خواستم برای دیدن اتاق کارم همرام بیاد طبقه پایین. اون اتاق رو گذاشته بودم برای ته بازدید. همون اتاقی که امروز دلم میخواد یک بار دیگه در اون بشینم. اون اتاق کل طبقه سوم رو گرفته بود و سقف بلند منحصر به فرد و طراحی زاویه داری داشت. در نهایت اگه کنار دیوار رو به جنوب می ایستادی پنجره بزرگی وجود داشت از کف تا سقف به اندازه کل دیوار و همش هم شیشه بود. لبخند زنان بردمش به تماشای صحنه عمرش. خونه در بالای بندر تیبورون و باشگاه قایق سواری کورینتیان قرار داشت. قایق‌ها زیر خونم و در نور غروب حرکت می‌کردند و در مسابقه مشهور عصر جمعه‌شون در حال رقابت بودند. از اون پنجره اینطور احساس می‌کردی که انگار بالای عالم ایستادی. پایین خونه رو به چپ بخشی از تیبورون بود که رستوران‌های جذاب رو به دریا، کافه‌ها و بوتیک‌ها، هتل‌ها و چمن‌های سبز قرار داشتند. درست روبرومون بعد از بندرگاه جزیره آنجل بود. در افق نور غروب خورشید داشت از پنجره‌ها و ساختمان‌های بروکلی و اوکلند پایین می‌رفت. سمت راست خانه نمای خیره‌کننده‌ای داشت از آلکاتراز و پل بی که مثل یک چنگ پشت ما کشیده شده بود. بعد هم آسمان باشکوه سان فرانسیسکو بود که انگار از وسط آب زده بود بیرون. از جایی که ایستاده بودیم خیابان‌های سان فرانسیسکو دیده می‌شدند که انگار مثل کیک تولد بریده شده بودند. وقتی خورشید پشت شهر در افق طلایی محو می‌شد، انگار داشت طلای مایع روی کف خیابان‌های روبرومون می‌ریخت. واقعاً نفس آدم بند می‌اومد. چند لحظه در سکوت اونجا ایستاد و گذاشتم غرق فضا بشه. اگر بگم خودم هم محوش نشده بودم دروغ گفتم. بدون اینکه سرم رو به چرخونم نفس عمیقی کشیدم. با افتخار گفتم: بابا نظرت چیه؟ رو کردم به او. هنوز لبخند روی لبم بود ولی به اون منظره نگاه نمی کرد. در واقع اصلا از پنجره بیرون رو نمی دید. در عوض به چیزی روی سقف خیره شده بود و به اون اشاره می کرد. گفت: ببین، یک لکه آب روی سقفه. در اون لحظه قلبم شکست. رو کردم به پنجره. صورتم داغ شده بود. عصبانیت و ناراحتی رو که نگو، کل زندگیم ختم شده بود به این لحظه. لحظه‌ای که فکر می‌کردم بالاخره موفق شدم و تونستم روی پدرم اثر بگذارم. امیدهام که اندازه پنجره جلوم بزرگ و آسیب‌پذیر بود ریخت پایین. در یک لحظه وحشتناک قطار وحشت کارآفرینی من از بالاترین نقطه سقوط کرد ته دره. دیگه یادم نمیاد وقتی اونجا ایستاده بودیم و به جای منظره‌ای که میتونست یکی از شگفتی‌های دنیا محسوب بشه زل زده بودیم به لکه آب روی سقف، به او چی گفتم و چه جوابی شنیدم. ولی یادم میاد همه چیز از اون موقع عوض شد. همون لحظه بود که خلاص شدم. این پایین‌ترین نقطه قطار وحشتم رو آزاد کرد. اون لحظه برام لحظه بلوغ بود. فهمیدم عوض زندگی کردن برای خوشحال کردن پدرم، باید بدونم هیچ چیز نمیتونه او یا طرز فکرش رو نسبت به من عوض کنه. در اون لحظه از باری خلاص شدم که بعضی ها تا آخر عمر روی دوششونه. وقتی کنار پدرم ایستاده بودم و قلبم شکست، اسارتی از بین رفت که کل عمرم با اون دست و پنجه نرم می‌کردم. خلاص شدم تا رویاهام رو به خاطر خودشون دنبال کنم. از وابستگی به راضی بودن یا نبودن پدرم رها شدم و در نهایت فهمیدم موفقیت من هیچ ربطی به او نداره. لحظه‌ای بود که تصمیم گرفتم موفقیت رو با اصطلاحات خودم تعریف کنم. تعریف شما از موفقیت چیست؟ چند وقت پیش فرصت شد تا زمانی رو با ماریا شرایور بگذرونم که در دوره بانوی اول ایالت کالیفرنیا بود. تا جایی که بشه موفقیت رو معنی کرد، او همش رو به دست آورده بود. کتابهاش 6 بار عنوان پرفروشترین کتاب رو به دست آورده بودن و در دنیای خبرنگاری هم جایزه گرفته بود و حتی با یک ستاره سینما ازدواج کرده بود. وقتی با او قرار مصاحبه گذاشتم، از اوقاتی که با این بانوی فوق‌العاده سپری می‌کردم واقعاً لذت می‌بردم. هم سوالاتی از او می‌پرسیدم که اختصاصی برای او در نظر گرفته بودم و هم سوالاتی که در این سال‌ها از همه آدم‌هایی پرسیده بودم که با اونها مصاحبه می‌کردم. یک چیز که می‌توانید موفقیتتان را به آن نسبت دهید چیست؟ مهمترین استراتژی موفقیت شما چیست؟ و البته تعریف شما از موفقیت چیست؟ تعریف شما از موفقیت چیست؟ سوالی است که 100 بار از 100 نفر پرسیدم. ولی جواب ماریا به این سوال معمولی زندگی یا حداقل دیدگاهم رو نسبت به زندگی عوض کرد. حتما میدونید که ماریا از خاندان کندی است. داییهاش جان، جک، باب و تد کندی بودند. پدرش گروهبان شرایور، سپاه صلح، سپاه شغل و کلی طرح‌های توسعه‌ای دیگر رو کلنگ زده بود. مادرش یونیس المپیک ویژه رو راه انداخت. از زمان تولد ماریا برای او شرط گذاشتن و فشار آوردن تا مسئله معناداری رو دنبال کنه و تفاوتی حماسی رو در دنیا به وجود بیاره. گفتن نداره که دوست داشتم بدونم موفقیت رو چگونه معنا میکنه و کاملا انتظار جوابی داشتم مثل نپرس کشورت برات چه کاری کرده. این اشاره به سخن معروف جان اف کندی 35مین رئیس جمهور ایالات متحده است. ولی جوابی که گرفتم خیلی فرق میکرد. در واقع جوابش در اون لحظه چنان شگفت زدم کرد که میخواستم هر چه زودتر مصاحبه رو تمام کنم و بروم و ببینم واقعا چی گفت. از بیورلی هیلز تا خونم در سان دیگو که رانندگی میکردم غرق این موضوع بودم که من خودم رو از ایده های موفقیت پدرم خلاص کردم، ولی خودم چه ایده ای دارم؟ وقتی رسیدم خونه به همسرم سلام کردم و روزنامه رو برداشتم، جای ساکتی بیرون از خانه برای نشستن پیدا کردم و از خودم پرسیدم تعریف تو از موفقیت چیست؟ هیچ چیزی برای گفتن نداشتم. صفحه خالی زل زده بود به من. من سردبیر مجله ساکسس اینجا نشستم. تعریف موفقیت رو برای مجله نوشتم. هر روز مردم رو در مورد اصول موفقیت نصیحت می کنم، ولی در اون لحظه فهمیدم هیچ وقت موفقیت رو به طور واقعی برای خودم، دارن هاردی، معنی نکردم. باز فکرم رفت به ماریا. یادم میاد قبل از جواب به سوالی که حالا بی جواب رهام کرده بود چه نفس عمیق و متفکرانه ای کشید. چشمانم رو بستم، هوا رو کشیدم درون بدنم و همونطور که بیرونش می دادم کلماتی رو هم که دنبالشون بودم خارج شدند. ساعتی به نوشتن گذشت تا وقتی انگشتانم از فشاری که به خودکار می آوردم درد گرفتن. در نهایت وقتی دست از نوشتن کشیدم و اون چرا که روی کاغذ آورده بودم خواندم، همه جا نورانی شد. همه چیز رو شفاف می دیدم. چیزی که همیشه فکر می کردم مهمه واقعا مهم نبود. چیزی که قبلا باعث خستگی و ناراحتی می شد انگار محو شد. در عوض اینها واضح و واضح تر شدن. هدف واقعیم، علاقه اصیلم، ارزش‌های کلیدیم و جهت زندگی که دوستش داشتم. نگاهی انداختم به اون صفحه و با خودم گفتم آره، این موفقیت دارن. می‌خواید بدونید جواب ماریا چی بود؟ وقتی معنی موفقیت رو پرسیدم، جوابش هم متعجبم کرد و هم روم اثر گذاشت. گفت من موفقیت رو با اینها معنا می‌کردم: رسیدن به شغل گویندگی اخبار، پرفروشترین نویسنده شدن، با اینکه چه کسانی رو میشناسم، چه کاری میکنم و چی به دست میارم. این قضیه رو توضیح داد که وقتی در نهایت موفقیت رو با اصطلاحات خودش معنا کرد، کلن به مفهوم متفاوتی رسید. به من گفت موفقیت واقعا برای من این بود که دختری عالی باشم برای مادرم و نسبت به پدرم مسئولیت پذیر باشم و از او مراقبت کنم. موفقیت برای من اینه که برای فرزندانم مادری کنم و پیششون باشم. موفقیت برای من اینه که همسر خوبی باشم، زنی باشم که میخوام به عنوان یک دوست انتخابش کنم. شاید این مسئله روی شما اثر نگذاره، ولی روی او اثر میگذاره و نکته همینجاست. کشف کرده بود کدوم معنی از موفقیت واقعا براش مهمه و من هم همین کارو کردم. ما کلی از زندگیمون رو دنبال موفقیت میریم، ولی مطمئن نیستیم به اندازه کافی وقت گذاشته باشیم تا از خودمون بپرسیم موفقیت برای من یعنی چی؟ تا حالا این سوال رو از خودتون پرسیدید؟ واقعا جوابتون رو آوردید روی کاغذ؟ تا حالا معنی موفقیت را از نگاه خودتان نوشته اید؟ آماده باشید شگفت زده شوید. حدس میزنم جوابتون منفیه و شما تنها نیستید. متاسفانه اغلب ما حتی تا حالا این سوال رو از خودمون نپرسیدیم، چه برسه به اینکه جواب هم داده باشیم، یا اگه پرسیده باشیم ناغافل به بقیه اجازه دادیم عوض ما جواب بدن. شاید والدین ما موفقیت رو در مدرکی میبینن که میگیریم یا عنوان شغلی که روی کارت شغلیمون مینویسن. شاید رسانه ها موفقیت رو برای ما داشتن فلان ماشین، خانه، کفش و ساعت معنی کنن، یا دوست و آشنا اون رو از نظر جایی که به تعطیلات میرید ببینن، یا برتری نسبی بچه هاتون. دوست و آشنا رو فراموش کنید. از خودتون بپرسید موفقیت برای من یعنی چی؟ چی من رو واقعا خوشحال میکنه؟ چی باعث لذتم میشه؟ کی بیشتر رضایت دارم؟ چگونه بفهمم به موفقیت رسیدم؟ موفقیت چجوریه؟ این سوالها رو از عمق وجودتون جواب بدید و اون وقت میتونید واقعا حقیقت یا همون بیداری نسبت به انگیزه، علاقه و اهداف واقعیتون رو کشف کنید. فقط یک سال بعد از اون که دکترها تشخیص دادن استیو جابز سرطان پانکراس داره، مدت زمان زنده بودنش رو 6 ماه تخمین زدن. جابز در شروع سخنرانیش بین فارغ التحصیل‌های دانشگاه استنفورد گفت وقتتان محدود است، پس با تقلید از سبک زندگی آدمی دیگر هدرش ندهید. اسیر عقاید متعصبانه، یعنی زندگی بر اساس طرز فکر شخصی دیگر نشوید. نگذارید صدای نظرات مردم مزاحم صدای درونی، قلب و درکتان شود، چون آنها از قبل با خودشان به این جمع‌بندی رسیدند که شما واقعاً می‌خواهید چه کسی شوید. شما می‌خواهید چه کسی شوید؟ نگذارید صدای نظرات مردم مزاحم صدای درونی، قلب و درکتان شود. 4. احساساتتان را کنترل کنید. یک روز از اوایل کارم در املاک و مستغلات بعد از کار به جایی برای خوشگذرونی رفتم تا بعد از گذروندن یک روز وحشتناک یکی از دوستانم رو ببینم. اشتباه نکنید، در زمان شغل املاک و مستغلات روزهای وحشتناک کم نداشتم، ولی اون روز واقعا دیگه نوبر بود. از صبح تا شب جواب منفی شنیده بودم و از نظر احساسی آزار دیده بودم. نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی آخرین تماس از طرف اصلی ترین دشمنم بود، یعنی یک کارگزار املاک رقیب و کاملا حال به همزن. به من زنگ زد تا با خوشحالی بگه که مالک ملک با ارزشی که هر دومون دنبالش بودیم، یعنی یه ملک چند میلیون دلاری، تصمیم گرفته بود با او کار کنه نه با من. برای بدتر کردن ماجرا شروع کرد به تعریف چند موضوع ناخوشایند که صاحب اون ملک در مورد من و حتی درباره انتخاب ضعیفم در کراوات به او گفته بود. وحشیانه بود. نه تنها باخته بودم، بلکه به رقیبم هم باخته بودم. داشت با لذت فراوان این شکست رو به رخم می‌کشید و در نهایت فقط محض تفریح دستم انداخته بود. با اون نظر در مورد کراوات واقعا گندش رو در آورد. قبل از اون که دوستم برسه و صندلی انتخاب کنه، داشتم اتفاقای ناخوشایند و خیلی بد اون روز رو میشمردم. سلام و احوال پرسی که کردیم، فوری پرسی چیزی شده؟ حتی احتیاجی نبود به روز بعدی که داشتم اشاره کنم. همه چیز تابلو شده بود روی صورتم. جای اینکه شروع کنه به گفتگوی احساسی با من و بگه دفعه بعد حتما بهتر عمل میکنی، از مقاله‌ای گفت که تازگی ها در نیوزویک خونده بود. از اون لحظه به بعد اون مقاله نظرم رو در مورد کل نظر مردم عوض کرد. اون مقاله می گفت در خاکسپاری هر آدمی که زندگی طولانی به عنوان یک شهروند، دوست یا انسان خوب داشته، به طور متوسط فقط 10 نفر اونقدر به او اهمیت میدن که براش گریه کنند. 10 نفر. همین. شگفت زده شده بودم. گفتم چی؟ منظورت اینه که من کل عمرم رو کار کنم و جون بکنم که خوب باشم و باعث خوشحالی و لذت بقیه بشم تا دست آخر فقط 10 نفر اونقدر به من اهمیت بدن که برام گریه کنند؟ سرش رو رو به پایین تکان داد و چیزی رو که در ادامه گفت ماجرا رو بدتر کرد. اون مقاله در ضمن می گفت عامل اولی که تعیین می کنه چند نفر در محل خاکسپاریتون حاضر می شن، صبر کنید، آب و هواست. بله، یعنی اگر در روزی که بدنتون جزئی از زمین میشه باران بباره، بیش از 50% از اونهایی که قرار بود به مراسم خاکسپاری بیان مستقیم میرن به مهمونی هاشون میرسن. از نظر من این واقعا ترسناکه. مهم نیست چطور زندگی کردم، چقدر بخشیدم، دوست داشتم، چقدر خوب زندگی کردم. آب و هوا تعیین میکنه که چند نفر در آخرین لحظاتی که بیرون از زمین هستن بالای سرم میان. قرار چند قطره باران اهمیت بیشتری داشته باشه نسبت به کل زندگی من. تحقیر شده بودم برای یک لحظه و بعد انگار خلاص شدم. کل نظرم نسبت به زندگی به خاطر کسب رضایت بقیه با اون مکالمه عوض شد. اگه خودم رو نسبت به طرز فکر مردم درباره خودم مسئول میدونستم که آیا کاری رو که انجام میدم یا چیزی رو که میپوشم قبول میکنن یا نه، کل کاری که میکنم اینه که آیا اون شخص جزء اون 10 نفری هست که در مراسم خاکسپاری من گریه میکنه یا نه. با این کار فوری جواب منفیشون قدرتش رو روی احساسات من از دست میده. از اون موقع به بعد قبل از برقراری هر تماس یا بعد از هر تماسی که در اون جواب منفی شنیدم از خودم میپرسم این یارو در مراسم خاکسپاری من گریه میکنه؟ و اغلب مواقع جواب اینه. شک دارم حتی از چند کیلومتریش رد بشه. این کل ماجرایی بود که باعث شد دیگه به طرز فکر مردم درباره خودم فکر نکنم. اسم این فرایند رو گذاشتم کنترل احساسات. این کار یعنی ببینید نظرات بقیه چقدر براتون مهمه. در بیشتر مواقع کنترل احساسات یعنی اون نظرات مهم نیستند. کنترل احساسات فوری باعث از بین رفتن اضطراب، نگرانی و ترس میشه. از نظر احساسی رهایی بخشه، ولی اثرش روی کسب و کارتون حتی از این هم عمیق‌تره. راحت‌تر تصمیم‌های بهتری می‌گیرید و شفافیت جدیدی رو کشف می‌کنید. کنترل احساسات باعث شده قطار وحشت من آسان‌تر راهش رو بره. یکی کنترل احساسات رو جور دیگه‌ای برام توضیح داد و اسمش رو گذاشت قانون 18-40-65. وقتی 18 ساله هستیم در مورد طرز فکر مردم نسبت به خودمون بیش از حد نگرانیم. به نظرت فکر می‌کنن من بامزه‌ام؟ منو دوست دارن؟ فلانی از دستم عصبانیه؟ پشت سرم شایعه درست کردن؟ بعد وقتی میرسیم به 40 سالگی دیگه نگران شایعه ها و نظرهای بقیه نیستیم. در نهایت از نگرانی درباره طرز فکر مردم نسبت به خودمون دست میکشیم. ولی وقتی به 65 سالگی میرسیم تازه میفهمیم این مدت هیچ کس واقعا به ما فکر نمیکرده. بیایید با واقعیت روبرو بشیم. مردم اغلب مواقع به شما فکر نمی کنن. مشغله های خودشون رو دارن و فکر خودشون هستن. اگه در مورد شما فکری بکنن فقط به این موضوع فکر می کنن که شما باعث میشید اونها چگونه به نظر برسن. نباید تا 65 سالگی منتظر باشید که متوجه این موضوع بشید. وقت زیادی از زندگی هامون رو صرف نگرانی در مورد رد شدن از طرف بقیه می کنیم. در این دام نیفتید. احساساتتون رو کنترل کنید. نگذارید آدم‌هایی که در زندگیتون مهم نیستن مهم بشن. 5. دوره نقاهت را کم کنید. قراره در قطار وحشت کارآفرینی شکست، عقب نشینی، ناامیدی و موانع رو تجربه کنید. کل این چیزها الزامی و بله دردناک هستند، ولی دردناکیشون مشکلی هم به وجود نمیاره. بالاخره شما انسان هستید. رد شدن، شکست و تحقیر باعث آزار دیدن انسان‌ها میشن. مشکلی به وجود نمیاره، بخشی از معامله است. شما بارها شکست میخورید. فرقش اینه که چقدر طول میکشه برگردید به حالت قبلی. همه ی ما شکست میخوریم. اینکه چقدر سریع بتوانیم از جا بلند شویم موضوعی است که باعث تفاوت ما میشود. قبلا خیلی در مورد شکست حساس بودم، ولی تلاش کردم دوره نقاهتم رو کم کنم تا بتونم بیشتر بایستم و سریعتر از جام بلند بشم. این تغییریه که به وجود آوردم و به شما هم توصیهش میکنم. چیزهایی بود که 2 هفته باعث ناراحتی من میشد، ولی در نهایت با تمرکز روی درس هام که یاد گرفتم و موقعیت هایی که به وجود آوردم و نه تمرکز روی شکست، به 2 روز رسوندمش. بعد کمترش کردم و به 2 ساعت و بعد به 20 دقیقه کاهشش دادم. حالا وقتی شکست میخورم به خودم 2 دقیقه زمان میدم برای بدعنقی و بعد ذهنم رو پاک میکنم و دوباره برمیگردم به مسیر. به این نتیجه رسیدم که دقیقاً در اون لحظات درگیری، کلنجار و شکست که زمین خوردید و خیره موندید که باید چیکار کنید، آدمهای موفق واقعی متولد میشن. مارتین لوترکینگ در این مورد میگه جایگاه نهایی یک انسان بر اساس جایی نیست که در لحظات آسایش و راحتی در آن قرار دارد، بلکه جایی است که در لحظات سخت در آن ایستاده است. وقتی با این سختی ها روبرو می شویم و شکست می خوریم، می تونیم خودمون رو از زنان و مردان دیگه جدا کنیم که موقع شکست از جاشون بر نمی خیزن و به درجه پایینی نزول می کنند. در عوض به اونهایی بپیوندیم که با وجود ترس، درد و مشکلات در عرض چند ثانیه از زمین بلند میشن و در نهایت به پیروزی میرسن. همونطور که میدونید استیو وین یک مولتی میلیاردر و پرنفوذ در تجارته که خیلی ها به نام آقای لاس وگاس میشناسنش. نقشی محوری در زنده شدن فعالیت‌های سال 1990 و توسعه نوار لاس وگاس داشت. جاهایی مثل میریج، جزیره گنج، بلاژیو، ویننکور و غیره رو ساخت یا بازسازی کرد. وقتی از او پرسیدن بهترین پندتون که میتونید به یک کارآفرین بدید چیه؟ جواب داد: بدانید که روزهای تیره و تار وجود دارند. این روزهای سیاه از روزهای خوبتان بیشتر خواهند بود، ولی آن روزهای خوب واقعا معرکه هستند. شما شکست خواهید خورد. بدانید شکست ایرادی نداره. حتی اگه کمی هم دردناک بود باز هم مشکلی نیست. بدونید ایرادی نداره اگه به خودتون کمی زمان نقاهت بدید. همونطور که کنفیسیوس میگه بزرگترین افتخار ما هرگز شکست نخوردن نیست، این است که با هر بار شکست از جا برمیخیزیم. نگران شکست نباشید، فقط سعی کنید مدت زمان بلند شدن رو کم کنید. اگر میخواهید بهتر شوید باید خودتان را هل دهید. اگر خودتان را هل دهید زمین میخورید. اگر زمین نخورید خودتان را هل نداده اید. زمین خوردن بخشی از بهتر شدن است. زمین خوردن برایتان خوب است. یاد گرفتن اینکه رد شدن رو بپذیرید و با شکست روبرو بشید فقط برای پوست کلفت شدن نیست. زمین خوردن باعث میشه قوی تر و بهتر بشید. شکست براتون خوبه. یکی از اولین مسافهای من با این درس زندگی در سراشیبی اسکی به وجود اومد. وقتی 6 ساله بودم پدرم یادم داد روی برف اسکی کنم. وقتی 8 ساله شدم راحت اسکی می کردم. یک بار در پایان روزی که کلی اسکی بازی کرده بودم دویدم سمت پدرم و با لبخندی به پهنای صورت پر از غرور گفتم بابا کل روز رو تنهایی اسکی کردم و حتی یه بارم زمین نخوردم. بی احساس به صورتم نگاه کرد و گفت پس اصلاً پیشرفتی نکردی. چی؟ این جوابی نبود که انتظارش رو داشته باشم. پدرم که نگاه سردرگمم رو دید دقیق توضیح داد که ببین اگر میخوای بهتر بشی باید خودتو هل بدی به جلو. اگه خودتو هل بدی زمین میخوری، اگه زمین نخوری پس خودتو هل ندادی. زمین خوردن بخشی از بهتر شدنه. بخش زیادی از موفقیتم رو به پدرم و این فلسفهش مدیونم. به من یاد داد نه تنها شکست ایرادی نداره که بخش مهمی از مسیره. ثابت میکنه که دارید به جلو کشیده میشید و از محدودیت‌های سابقتون خلاص میشید. شکست تاییدی است بر پیشرفت شما. در نتیجه هیچ وقت از عقب نشینی، موانع، رد شدن یا حتی درد دوری نکردم. اونها رو نشون دهنده پیشرفت در مسیر رسیدن به درجات بالاتر دونستم. حوادثی هستند که باید تحسین یا حتی جشن گرفته بشن. مسیر پیش رو. قطار وحشت کارآفرینی مثل خیلی دیگه از مسیرها با هیجان و انتظارات زیادی شروع میشه. شما خیلی مثبت هستید، هیجان زده اید و خیلی هم مشتاق. ایمنی صندلیتان را چک میکنید، با لبخندی بزرگ به خانواده و دوستانتان نگاه میکنید و با احساسی شدید حرکت شروع میشه. چند لحظه اول مسیر قطار وحشت با هیجان طی میشه، به تدریج بالا و بالاتر میرید. لحظه به لحظه مقاومت خودتون رو میبرید بالا و دیدتون بازتر میشه. دورتر و دورتر رو میبینید و قبل از اون که به اولین قله برسید در مورد آیندتون برنامه ریزی میکنید. بعد سقوط میکنید. مسیری که اول با حرکتی آرام یک نواخت و قابل پیشبینی طی میشد تبدیل میشه به سقوطی کشنده. اولین پیچ غیر منتظره باعث میشه سرتون بخوره به پشت صندلی. ناگهان میبینید که سر و ته شدید و حالت تهوع دارید. جلوی روتون یک پیچ تند میبینید و حتی بعید میدونید که از این مسیر جان سالم به در ببرید. دیگه کمتر لذت میبرید و حتی نمیخواید بار دیگه تکرارش کنید. میگویید کاش هیچ وقت سوار این قطار نشده بودید. و ناگهان بدتر میشه. بدون هیچ هشداری مسیر تیره و تار میشه. حالا حتی نمیتونید پیش بینی کنید که چی در انتظارتونه. ضربه میخورید، شدید تکان میخورید، پرتاب میشید به جلو بدون هیچ هشداری. مسیر برعکس میشه، هر چاله ای شوکاوره. بعد وقتی فکر میکنید دیگه نمیتونید تحمل کنید، حرکت آروم میشه و نور آفتاب به صورتتون میتابه. مسیر قطار تموم شده. ترستون جاش رو میده به سیلی از هیجان و شادی. از پس این مسیر برآمدید. قطار وحشت کارآفرینی مسیر راحتی رو نمیره. هم هیجان انگیزه، هم واقعا ترسناک. طی کردن موفقیت آمیزش یکی از عالی ترین احساسات زندگی رو به شما میبخشه. ولی باید در طول راه با ترس، نداشتن اطمینان، ناامیدی و نارضایتی و مشکلات دیگه بجنگید. وسوسه میشید مسیر رو ترک کنید. این کار رو نکنید، چون فقط یک چیز در این مسیر معلومه. اگه مسیر رو ترک کنید به آخرش نمی رسید. در کسب و کار فقط یک موضوع مشخص وجود دارد. نمی توانید با ترک آن به موفقیت برسید. وقتی مردم دوستتون ندارن بدونید در مسیر درستی هستید. وقتی شکست می خورید بدونید این مشکل هم می گذره و باعث قدرتمندیتون خواهد شد. وقتی بقیه به شما می خندن همراهشون بخندید، چون احتمالاً پا به پاتون گریه نخواهند کرد. دیوانگی ذاتیتون رو با آغوش باز بپذیرید. خرچنگ ها رو نادیده بگیرید. موفقیتتون رو پیدا کنید. در روزهای تیره و تار شجاع باشید و بدونید اون معدود روزهای خوب واقعا معرکند. این کار رو بکنید و بدونید از تصمیمتون برای قدم گذاشتن داخل قطار و شروع این مسیر خیلی خوشحال خواهید شد. کمربند ایمنیتون خوب بسته شده؟ آماده ی حرکت های سریع و کنترل نشده هستید؟ امیدوارم باشید. چون داریم میرسیم به اولین قله.